أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی امور مبنایی که در تعیین حکم مسئله در تأثیر دارند، پس منتهی شد به امر سوم از این امور و عناصری که در تعیین حکم مدخلیت دارند، که امر سوم این بود که آیا صحت صلات امام که شرط جواز اقتدا هست، صحت به معنای صحت به اعتقاد خود امام جماعت هست که احتمال اول باشه، یا صحت واقعیه نماز هست که احتمال دوم باشه، یا صحت به اعتقاد معموم هست که احتمال سوم باشه. خب در اینجا سه تا احتمال در بین بود که به حسب این سه تا احتمال نتایج در موارد اختلاف معموم با امام جماعت در اجزا و شرایط نماز مختلف می شد، نتیجه مختلف می شد. در بحث به اینجا در این به این قسمت رسید که در این امر سوم ما هو صحیح از این احتمالات سگانه کدوم احتمال هست. احتمال اول که صحت به اعتقاد امام کافی باشه، همین مقدار که امام جماعت به حسب حجتی که پیش خودش داره نماز میخواند، نماز را با اجزا و شرایطی انجام میده، صحت به اعتقاد امام کافی باشه ولو واقعا نماز او باطل باشه، احتمال دوم را نداشته باشه، یا به اعتقاد معموم نماز او باطل باشه ولی همین که به حسب اعتقاد خودش نماز صحیح هست برای جواز الاقتداء همین کافی هست، صحت به اعتقاد امام کافیه. این احتمال اول، همونطور که قبلا هم بیان شد، کسی به این احتمال اول ملتزم نشده. دلیل بر رد احتمال اول و عدم امکان التزام به احتمال اول قبلا توضیح داده شد، دلیلش همونیست که مرحوم محقق عراقی در تعلیق بر عرفه فرموده که عنوان جماعت حقیقتاً بر این صدق نمی کنه. جماعت نماز را به جماعت خواندن یعنی مأموم نمازش را به نماز امام پیوند بزنه، ربط بده نماز خودش را به نماز امام. این ربط دادن نماز خودش به نماز امام در جایی تحقق پیدا می کنه که به اعتقاد مأموم فعلی که از امام صادر می شود صلات باشه، ولی اگر فعلی که از امام صادر میشه به نظر مأموم باطل باشه، نماز امام باطل باشه به اعتقاد مأموم، اینجا اصلا ربط بین صلات محقق نمیشه. نماز خودش را به نماز امام ربط نداده، به کاری فعلی از امام ربط داده که عنوان صلات بر او صادق نیست. رو این حساب احتمال اول که باید کنار گذاشته بشه، قابل التزام نیست. صحت به اعتقاد امام به تنهایی ولو نماز امام به اعتقاد مأموم باطل باشه، بر اساس حجت پیش مأموم باطل باشه، این که قابل التزام نیست. روی این حساب امر دایر می شود بین احتمال دوم و احتمال سوم. احتمال دوم این بود که صحت واقعیه نماز امام کافی هست، صحت واقعیه نماز امام کافی هست، هرچند این نماز به حسب حجت پیش مأموم، بله حجت پیش مأموم نماز صحیح حساب نشود. این احتمال دوم. احتمال سوم این هست که نه، حتما باید نماز امام به اعتقاد مأموم هم صحیح باشد به حسب حجتی که مأموم دارد تا اقتدا بتواند به این نماز بکنه. بله ثمره بین این دو احتمال هم در مواردی ظاهر می شود که اختلاف باشه بین نظر امام و نظر مأموم در اجزا و شرایط، ولی این اجزا و شرایط مورد اختلاف اجزا و شرایط رکنی نباشند، غیر رکنی باشند، مثل اختلاف در وجوب تسبیحات اربعه سه بار گفتن یا کفایت مره واحده. خب اگر امام جماعت نظر او تقلیدن او اجتهادن این هست که یک بار کافی هست و عملا هم یک بار بیشتر تسبیحات اربعه را نمی گوید، ولی مأموم نظر او اجتهادن او تقلیدن اینه که سه بار گفتن لازمه، یک بار کافی نیست. خب اینجا بنابر این که صحت واقعیه نماز امام کافی هست برای جواز الاقتداء، این مأموم با این عقیده میتواند به این امام جماعت اقتدا بکنه، چون هر چند نماز با یک تسبیحه بر اساس حجتی که مأموم دارد برای خود مأموم صحیح نیست، کافی نیست، ولی چون امام جماعت اجتهادن او تقلیدن یک بار را کافی می داند، اگر بعدن کشف خلاف بشود در نظر امام، بعد نظر مجتهد او برگشت به اینکه سه بار گفتن لازمه، این نمازی که با یک بار تسبیحات اربعه خونده صحیح واقعی هست. بنابر کفایت صحت واقعیه این اقتدا در این مورد جایز میشه، ولی بنابر این که جواز الاقتدا شرطش اینه که صحیح به اعتقاد مأموم باشد بر اساس حجت پیش مأموم، خب ندیگه اینجا این نماز با یک تسبیحه که امام جماعت میخواند چون صحیح به اعتقاد مأموم نیست، این کافی، این موجب جواز الاقتدا نمیشه. بس هم دائر بین احتمال دوم و احتمال سوم هست که ثمرش هم اثرش هم این موارد ظاهر میشه، یا یکی از مواردی که ثمره ظاهر میشه همین بحث قبلی است که در بله الان مورد بحثه، در جایی که انحراف از قبله کمتر از 90 درجه باشد بر اساس اون که قبلا هم اشاره شد، انحراف از قبله اگر کمتر از 90 درجه باشد این نماز با این انحراف از قبله به کمتر از 90 درجه، به 30 درجه، به 60 درجه، این نماز صحیح است. بعدن اگر متوجه بشه صحیحه. خب اگر امام جماعت به طرفی نماز میخواند که با اون طرفی که مأموم ظن به قبله بودن او پیدا کرد 60 درجه فاصله داره، اینجا از نظر اختلاف در تشخیص قبله نمازشون مشکلی نداره، اقتدا جایز میشه، چون اگر ولو الان مأموم خودش نمیتواند به اون طرفی که امام جماعت نماز میخونه نماز بخونه، ولی امام جماعت چون حجت بر این داره و اگر بعد کشف خلاف شد اعاده و قضا نداره، روی این حساب اقتدا جایز میشه. حالا در این بحث که کدوم یک از این دوتا احتمال دوم و سوم قابل عقصه باید ملتزم بشیم، اما طور که اشاره شد قبلا نوع محققین در این بحث بله نظرشون به اینه که همون احتمال دوم صحیحه، یعنی صحت واقعیه کافی هست برای جواز اقتدا، صحت به اعتقاد مأموم لازم نیست. روی حساب در مسئله ده عروه تعلیق نزدن، در بحث صلاة الجماعه مسئله 31 که اختلاف بین امام جماعت و مأموم در جزئیات و شرایط هست، اونجا هم که مرحوم سید همین تفسیر را دادن، اونجا هم حاشیه نزدن. نوع محققین به کلام مرحوم سید حاشیه نزدن. معلوم میشه که نظر اینها اینه که این احتمال دوم احتمال صحیح است. ولی در اینجا دو تا مطلب در مقابل این احتمال تعین احتمال دوم وجود داره. مطلب اول اینه که محقق عراقی در تعلیقه عروه فرمودن که اونچه که لازم هست در جواز الاقتداء صحت نماز امام به اعتقاد مأموم هست. صحت نماز امام به اعتقاد مأموم هست، صحت واقعی کافی نیست. این فرمایش محقق عراقی. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک فرمودن که به مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از نص خاص بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، چون در ادله جماعت اطلاقی نداریم که عند شک فی اعتبار شیء فی صحت الجماعه به او تمسک بکنیم، به مقتضای قاعده ما باید احتمال سوم را رعایت بکنیم. صحت واقعی کافی نیست برای صحت جماعت. ولی از یه روایتی وجود دارد که از اون روایت ما استفاده می کنیم که صحت واقعیه که احتمال دوم باشه، اون به اون ملتزم میشیم. به مقتضای قواعد عامه نمیتوانیم ملتزم بشیم، ولی به خاطر وجود نص خاص که صحیحه جمیل باشه، که وارد شده در مورد شخصی که بر امام قوم بود، امام راتب بود و جنوب شده، در اون روایت چون امام علیه السلام حکم فرمودند به صحت جماعت به نحوی که امام جماعت جنوب هست ولی با غسل نمیتواند بکند، آب نداره، با تیمم وارد نماز شده، امام بله این چنین امام جماعتی اقتدای به او مشکلی نداره. چون در روایت این گونه حکم شده، از این استفاده میکنیم که صحت واقعیه کافیت. ولی اگر این روایت نبود، ما بودیم و مقتضای قواعد، باید همین احتمال بگیم احتمال سوم باید رعایت بشه. فقط در جایی جماعت صحیح هست که نماز امام جماعت حتی به اعتقاد مأموم هم صحیح باشه، و الا صحیح نمیشه. کما اینکه در محل بحثم از این قبیله که به اعتقاد مأموم بحث به حجت پیش مأموم صحیح نیست. این دوتا مطلب در مقابل اونچه که در نوع کلمات آمده است که ملاک در این احتمالات سگانه همون احتمال دومه، ماهو صحیح احتمال دومه. نسبت به باید ببینیم که آیا این مطالبی که مرحوم محقق عراقی و همینطور مرحوم آقای حکیم در این قسمت فرمودن، هم در قسمت بیان مقتضای قواعد معقت نظر از نص خاص، و هم در اونچه که با استناد به نص خاص فرمودن، تمام یا تمام نیست. به ترتیب از فرمایشات محقق عراقی شروع میکنیم. محقق عراقی در تعلیقه عروه فرمودن در همین موردی که دو شخص که مأموم دو نفری مثل زید و عمرو که در تحصیل قبله اجتهاد کردند، ولی اجتهاد اینها مختلف شد. مرحوم سید در مد فرموده بودند یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر. مرحوم محقق عراقی فرمودند اینجا نه، این حتی اگر اختلاف یسیر باشد و مضر به هیئت جماعت هم نباشد لا یجوز الاقتداء. چرا؟ به خاطر اینکه این نماز به اعتقاد معموم صحیح نیست، لعدم صحت صلات الامام لدى المعموم واقعا این صحیح نیست و شرط صحت اقتداء همینه که بحث اون ترتیبی که در احتمالات گفتیم احتمال سوم، شرط صحت جماعت همین احتمال سوم هست که صحت صلات الامام به اعتقاد معموم باشه، نه اون احتمال دوم که صحت واقعیه صلات الامام باشد و نه احتمال اول که صحت به اعتقاد امام به تنهایی باشه. اینم این دوتا کافی نیست. حالا چرا بله این صحت به اعتقاد معموم لازم هست، این قسمتش را مطرح نشدن باید بگیم. فرمودن به خاطر این که این احتمال اول که اعتبار صحت که صحت صلات امام به اعتقاد معموم این معتبر در صحت جماعت هست، دلیلش فرمودن روایتی است که وارد شده در مورد شخصی که امام جماعت گروه شده، مردم خیال میکردن این مؤمن عادل هست ولی بعد از رسیدن به مقصد فهمیدن این یهودیه. در اون مورد امام علیه السلام در جواب سوال این در این مورد فرموده اینایی که جماعت خوندن با این یهودی لازم نیست نمازشون را اعاده بکنن، نمازشون که انجام شده صحیح است. فرمودن از این روایت ما این مطلب را به دست میاریم. این روایت در مقصود مرحوم محقق عراقی در این قسمت دو تا روایتی هست که در باب 37 از ابواب صلات الجماعه وارد شده. روایت اول و دوم اون باب مستند مرحوم عراقی، روایت اول و دوم اون باب. روایت اول از باب 37 اینه: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوم خرجوا من خراسان او بعض الجوال و کان یا امهم رجلون، مردی به عنوان امام جماعت برای اینا امامت میکرد. فلما سارو الالکوفه علمو انهو یهودیون، بعد از این به کوفه رسیده فهمیدن که این یهودی بود. حضرت فرمود لا یعیدون، نمازی که خوندن به نحو جماعت با این امام لازم نیست اعاده بکنن. این روایت اول که من حیث و سند در اون یه ارسالی وجود داره، چون ابن ابی عمر ان بعض اصحابهی دون حساب از نظر سندی در کلمات اشکال شده به سند این روایت که این روایت مرسله. جواب این اشکال هم متوقف بر اینه که در بله قاعده توثیق مشایخ ثلاثه رو ملتزم بشیم حتی در قسمت مرسلات، چون ابن ابی عمر یکی از اون سه نفر هست که صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر، مرحوم شیخ در عده فرمود که اصحاب به روایات اونها عمل کردند، هم به روایات اینها هم به مرسلات اینها عمل کردند. بنابر قاعده توثیق مشایخ ثلاثه حتی در قسمت حجیت مرسلات این اشکال قابل جوابه، و الا اگه این قاعده را کسی قبول نداشته باشه روایت میشه مرسل. روایت دوم از اون باب 37، محمد بن الحسین به اسنادی عن محمد بن ابی عمر فی نوادرهی و به اسنادهی عن زیاد بن مروان الغندی فی کتابهی، این به این دو سند روایت شده، مرحوم صدوق نقل کرده از این دو کتاب، از نوادر ابن ابی عمر و از کتاب زیاد ابن مروان قندی نقل کرده که ان صادق علیه السلام قال فی رجل صلا بقوم حتی خرجوا من خراسان حتی قدموا مکه، در این روایت مکه است، از خراسان حرکت کردن به مکه رسیدن، فاذا هو یهودی او نصرانی، حکم این نماز چیه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشن لیس علیهم اعادتون، اعاده ندارد این نماز. اینم روایت دوم که بله روایت ابن ابی عمیر و روایت زیاد ابن مروان قندی هست. از جهت سندی نسبت به این روایت هم اشکال شده. اشکال در این روایت اینه که خب این روایت با دو تا سند نقل شده، یکی نقل از نوادر ابن ابی عمیر، یکی هم نقل از کتاب زیاد ابن مروان قندی. به حسب نقل اول هرچند سند مرحوم صدوق تا ابن ابی عمیر به حسب اونچه که در مشیخه فقیه مرحوم صدوق فرمودن سند تا ابن ابی عمیر تمامه، مشکلی نداره، مشتمل بر اجلا هست. سند مرحوم صدوق تا ابن ابی عمیر مشتمل بر اجلا هست و ابن ابی عمیر هم در کتاب نوادرش نقل میکنه. این ابن ابی عمیری که بله در از کتاب نوادر داره و در نوادرش این حدیث آمده است، همون ابن ابی عمیر معروفه، بلا ابن ابی عمیر غیر معروف او کتاب نوادر نداره. نوادر همون نوادر ابن ابی عمیر معروفه. سند تا خود ابن ابی عمیر مشکلی نداره، ولی مرحوم های خوی اشکال فرمودن از این جهت که ولو ابن سند تا ابن ابی عمیر تمامه، ولی ابن ابی عمیر از اصحاب امام رضا علیه السلام هست و از امام صادق علیه السلام بلا واسطه نقل نمی کنه. روی حساب در اینجا یه ارسالی حتما وجود داره. ابن ابی عمیر ابن ابی عمیر که در اینجا در نوادرش داره امام صادق علیه السلام اینطور فرموده، حتما یه واسطه ای داشت که اون واسطه رو برای ما نقل نکرد. روی این حساب این روایت به حسب سند اول میشه جزء مرسلات، روایت مرسله میشه. همون اشکالی که در سند روایت اول شده بود به خاطر وجود بعض اصحابهی ابن ابی عمیر بعض اصحابهی، اون اشکال این در این حدیث دوم هم بر اساس سند اول حدیث دوم هم اون اشکال اینجا پیاده میشه. پس از جهت ابن ابی عمیر از جهت سند اول روایت ارسال داره، به خاطر ارسال نمیتوان حکم به حجیت این روایت کرد. این اشکال در قسمت سند اول. اگر در اون قسمت قبلی در یعنی حدیث اول این اشکال رو کسی جواب داد با قاعده توثیق مشایخ ثلاثه، خب این اشکال این در حدیث دوم هم مرتفع میشه دیگه. این نسبت به سند اول. نسبت به سند دوم که سند که مرحوم صدوق به اسنادش از زیاد ابن مروان قندی نقل کرده، سند مرحوم صدوق به زیاد ابن مروان تا زیاد ابن مروان مشکلی نداره. این قسمت هم مشتمل بر اجلایی مثل سعد ابن عبدالله، محمد یعقوب ابن یزید و محمد ابن عیسی ابن عبید، اینا دیگه اشکال نداره. بر اون غیر محمد ابن عیسی ابن عبید هم که اشکال نداره، خود محمد ابن عیسی ابن عبید هم قبل در مواضع متعددی بیان شد که مشکلی نداره و روایت از این جهت روایت سند معتبر میشه. تا خود زیاد ابن مروان قندی که مشکل نداره. اشکال در زیاد ابن مروان قندی هست که از ارکان واقفیه بوده، مثل علی ابن حمزه بطاینی به در مورد او توثیقی وجود نداره. روی این حساب روایت از جهت سند دوم هم مشکل پیدا میکنه. هرچند مرحوم های خویی در همین کتاب صلات در بحث صلات الجماعه در آخر فرموده که این زیاد ابن مروان قندی را ما از راه رجال کامل و زیاره تصحیحش میکنیم، یعنی حکم به اعتبار روایات او میکنیم، ولی با توجه به اینکه زیاد ابن مروان قندی جزء افرادی است که شیخ بلا شیخ معلواسطه ابن قلوه کامل و زیاره هست، مرحوم آقای خویی هم در اواخر عمر شریفشون از این نظر توثیق رجال کامل و زیاره به نحو مطلق عدول کردن، فقط در مشایخ بلا واسطه قبول کردن که وقوع شخص فی رجال کامل زیاره موجب حکم به وساقتی میشه. اینجا این اون بر اساس عروری که کردن دیگه بله توصیر زیاد ابن مروان قندی هم درست نمیشه. بر اساس سند اول با قاعده توصیر مشایخ ثلاثه میتوان حکم به اعتبار روایت کرد، ولی بر اساس سند دوم نه، اشکال زیاد ابن مروان قندی سر جاش باقیه. خب از جهت سندی این روایت علی بعض المبانی قابل اعتبار بود و میتوان حکم به اعتبار رو کرد. از جهت دلالت چطور این روایت دلالت بر مدعای محقق عراقی دارد که در صحت صحت اقتدا و جماعت اقتدای به بله صحت صلات الامام به اعتقاد معموم ملاک هست. صحت به اعتقاد معموم ملاکه ایشون فرمودن که در این روایت در تقریب استدلال فرمودن در این روایت امام علیه السلام فرمود که نماز این معمومین صحیحه. در این جایی که مدت زیادی به این امام جماعت یهودی اقتدا کرده بودن نماز اینها اعاده ندارد، صحیح هست. مفاد این روایت فقط صحت نماز امام علی نحو فرادانی، صحت نماز مأمومین علی وجه فرادانی، از جهت اینکه خب این مأمومین که بله با این یهودی نماز خوندن، پشت سر این یهودی نماز خوندن، اینها به وظیفه منفرد عمل کردن، فقط از اینها مثلا قرائت ترک شد دیگه، قرائت هم که مشمول حدیث لا تعاد روی نصاب نماز اینها نماز اونها به صورت فرادا هیچ مشکلی نداشت. ما وقع از اینها ما صدر از اونها نماز کامل فقط بدون قرائت بود. نماز کامل بدون قرائت هم که به عنوان فرادا در موارد اخلال عن جهل صحیحه، چون قرائت از غیر خمس دیگه در مشمول حدیث لا تعاد. مرحوم محقق عراقی فرمود امام علیه السلام به حسب این روایت امام صادق علیه السلام که حکم به صحت نماز مأمومین کرده، معنای فرمایش امام صحت نماز این مأمومین فرادا نیست، اصل صحت اینا نمیخواست بیان، بلکه صحت علی نحو جماعت هست، علی نحو جماعت هست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که در ذهن سائل بوده برای سائل مولد توهم بوده این بوده که آیا نماز جماعتی که ما این مدت طویله با این شخص خوندیم بعد این معلوم شد یهودی در اومده، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ اونی که مورد در ارتکاز سائل بوده، مورد توهم بوده، همین صحت و عدم صحت صلات من حیث الجماعه هست، نه صحت صلات، صحت اصل الصلات من جهت عدم اخلال به وظیفه منفرد از این باب نیست. چرا از روایت استفاده میشه که این نماز به عنوان جماعت صحیح است؟ فرمودن به خاطر اینکه در اینجا مفروض اینه که اینا مدت طولانی با این به این امام جماعت اقتدا کردن، از خراسان تا کوفه، از خراسان تا مکه با این شخص بودن. خب از خراسان تا مکه فاصله خیلی زیاده، علمای خویی در تقریب این فرمودن از خراسان تا کوفه تا مکه مثلا 300 فرسخ، 300 فرسخ رو بخوان طی بکنن در اون زمان 2 ماه طول میکشه. در این 2 ماه که مردم با اینها نماز جماعت خوندن، آیا در این 2 ماه اتفاق نیفتاد که بعضی از مأمومین دو تا رکوع کرده باشند از باب تبعیت نسبت به امام جماعت، یا بعضی از مأمومین در نمازشون شک کرده باشند، شکی که در نماز فرادا مبطل صلات هست، شکی که در نماز فرادا مبطل صلاته، ولی با رجوع به امام جماعت نماز شخص صحیحه. آیا چنین اتفاق نیفته؟ این خیلی بعیده. با توجه به این که عادتاً در این مدت طویله یه چنین اتفاقاتی میفتد، در این حال با اینکه بعید هست که چنین اتفاقی نیفتاده باشد، حتما یه چنین اتفاقی افتاده برای بعضی از مأمومین، در این حال امام صادق علیه السلام در جواب سوال، در جواب دادن به سوال استفسار نفرمودند که این که اینایی که این دو ماه پشت سر این یهودی نماز خوندن آیا برخلاف وظیفه منفرد چیزی انجام دادن که نماز منفرد رو باطل بکنه؟ زیادی رکوع انجام شده یا زیادی رکوع انجام نشده؟ به امام جماعت در شکشون رجوع کردن یا رجوع نکردن؟ همین که امام صادق علیه السلام استفسار نفرمود نسبت به این جهت، معنای مقتضای ترک الاستفسار اینه که حتی اگر اینها بعضی از مأمومین در نمازشون در یک رکعت دو تا رکوع انجام داده باشن لتبعیت الامام، یا رجوع به امام کرده باشن در مورد شک مبطل، در این حال نمازشون اعاده نداره. این که مطلقا اعاده ندارد حتی در این تقدیر، این معناش اینه نماز اینا به نحو جماعت صحیح بود، نه اینکه فقط در حد صحت اصل نماز از باب عدم اخلال به وظیفه منفرد. محقق عراقی فرمودن تقریب استدلال اینه، فرمودن عبارت ایشون در تعلیق اینه: بعد حمله ها علا صحت ها جماعتن کما هوال مرتکز فی ذهن سائل، در ذهن سائل این بود، مورد سوال این بود، لا مجرد صحت صلاتی ولا منفردن ولا من جهت عدم خلل فی وظیفت انفرادی من جهت کون ترک عمدی، بله ترک حالا عملی مثلا سهویان غیر مضر، کیفه چرا نمیتوانیم هم بکنیم بر صحت به نحو فرادا لا جماعتن؟ فرموده کیفه و هو ینافی ترک استفسالیه، یعنی ترک استفسال امام علیه السلام در جواب دادن به سوال، استفسال نفرمودن ان صورت طلب منافیات اخرى من تکرار رکوع او سیدتین للمتابعه و غیره، ما بود عدم ابتلاء سائل فی طول هذه المده به مثل هذه التواری، با اینکه بعیده که در این مدت، این مدت طویله از خراسان تا کوفه، از خراسان تا مکه مبتلای به اینها نشده باشند. تقریب استدلال اینه که چون در اینجا موارد متعددی پیش آمد، یعنی مدت که اینها اقتدا کرده بودن در این موارد عادتاً ما یخل به وظیفت المنفرد اتفاق میفته، در این حال امام علیه السلام به نحو مطلق وقتی حکم به صحت و عدم اعاده کردن، یعنی نماز اینا به صورت جماعت صحیحه. خب از این معلوم میشه که در ما خصوصیات این واقعه را که در نظر بگیریم، در اینجا نماز امام جماعت به اعتقاد معموم صحیح بود، به اعتقاد معموم صحیح بود. چون به اعتقاد معموم صحیح بود، پس معلوم میشه ما هو المعتبر در جواز الاقتداء همین صحت به اعتقاد معمومه. اینی که بله از این روایت محقق عراقی خواستن استفاده کنن به این تقریبه که در این روایت حکم به صحت صلات جماعتن در اقتدای به یهودی شده، ما این واقعه را تحلیل بکنیم بر اساس احتمالات سگانه‌ای که مطرح شده در این امر صالح. سه تا احتمال بود دیگه: صلات به اعتقاد، صحت به اعتقاد امام، صحت واقعیه، صحت به اعتقاد معموم. صحت به اعتقاد امام جماعت که در کار نیست چون امام جماعت یهودی بوده، صحت واقعیه هم که در کار نیست چون فرض اینکه یهودی بوده، فقط صحت به اعتقاد معموم درش هست. از این معلوم میشه ماه و الملاک در جواز الاقتداء صحت به اعتقاد معمومه. این فرمایش محقق عراقی در این قسمت. این روایت، این دوتا روایت به مناسبت این بحث در کلمات فقهای دیگه مطرح نشده، ولی به مناسبت یه بحث دیگه مطرح شده که آیا اگر بله نماز امام صحیح واقعی نباشه، باطل باشه واقعا، ولی بعد کشف خلاف شد، اون زمان کشف خلاف نشد، بعدن کشف خلاف شد، مثل اینکه امام جماعت بله امام جماعت متوضع نبود یا امام جماعت فاسق بود، عادل نبود، بعد از اون کشف بشه آیا نمازهای قبلی اعاده داره یا نه، به مناسبت اونجا بحث شده، در مثل بحث قبله بحث نشده. اونجا از این اشکال کردن به این تقریب محقق عراقی اشکال کردن. اشکالی که به این تقریب محقق عراقی کردن، که این اشکال در کلمات مرموی خویی هم هست، اشکال اینه که اون چه که بله از این روایت استفاده میشه اینه که نمازی که افراد خوندن از این جهت که اقتدای به یهودی کردن، آیا این موجب بطلان صلات مأمومین میشود یا نه؟ نقطه مورد سوال اینه که آیا اقتدا کردن به یهودی در نماز جماعت که مستلزم عادتاً و در همه موارد مستلزم ترک قرائت هست، آیا این موجب بطلان نماز به لزوم الاعاده هست یا موجب لزوم اعاده نیست؟ اونی که مورد نظره فقط در همین حده، از جهت انکشاف خلاف در وصف امام جماعت که مؤمن عادل نبود فقط، بلکه یهودی بود، اونی که مورد نظر در روایت همینه. اما جهات دیگه‌ای که در مورد شخص وجود داره، در اینجا وجود داره، نسبت به سایر نواهی و عوارضی که در صلات مأمومین ممکن است اتفاق بیفته، روایت در مقام بیان حکم از اون جهات نیست. اینکه مأمومین شک کردن یا شک در نمازشون، شک مبتل فی حد نفسه که با رجوع به امام درست بشه، یا زیادی رکوع در نمازشون انجام دادن یا انجام ندادن، روایت در مقام بیان این جهت نیست. چون ناظر به این جهت نیست، روی این حساب از این عدم اعاده و صحت صلات امام، صحت صلات مأمومین، نمیتوانیم صحت صلات علی نحو جماعت رو استفاده کنیم. فقط در همون حد اصل صلات، اصل صلات اینها صحیح اونجهد. وقتی روایت از این جهت اطلاق نداشته باشه، ما چطور میتونیم به این روایت استدلال بکنیم؟ میمونه اون قسمتی که مرحوم محقق عراقی فرموده بودن خب این مدت طولانی اینها به امام جماعت اقتدا کردن، به این یهودی اقتدا کردن، این مدت طولانی میشه اشخاص مثلا دو تا رکوع در نماز انجام ندادن، ما یخل به وظیفه المنفرد انجام نداده باشن، این خیلی بعیده، قابل التزام نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن که در این قسمت در همون بحث تبیین فاسق و فسق و اینها فرمودن اینی که من در بعضی از کلمات اومده که این عادتاً ممکن نیست، قطع به وجود این منافیات داریم، فرمودن اینطور نیست، بله که حتما در این یکی دو ماه یه اتفاق اینجوری در نماز افراد افتاده باشه، نه، کما یظهر لمن کان معتادن به صلات جماعه، کسی که عادت به نماز جماعت داشته باشه در همه ایامش به جماعت میره، در حالات خودش که تأمل بکنه اینطور نیست که برای او لامحاله یه چنین چیزی پیدا شده باشه که یه رکوع زیادی انجام گرفته باشه در نمازهای اینجوری. این اتفاقاتی که رکوع زیادی کرده باشه یا در شک مبتل فی حد نفسی رجوع به امام کرده باشه، اینا من الفروض نادرت جدن، وقد کننا نسلی خلف المرحوم الشیخ علی القمی قدس سره سنین متمادیه و لم یتفق لنا شک کن و ما پیدا نشده ولا زیادت و رکن للمتابعه. اینجور نیست که لزوماً برای افراد یه چنین اتفاقی افتاده باشه که مرحوم محقق عراقی در این تعلیقه فرموده که مگه میشه عادتاً آدم دو ماه به یه عده کثیری به امام جماعتی اقتدا بکنن در اونها مخل به ما یخل به وظیفه منفرد انجام نشه؟ ایشون فرمود نه اینطور نیست که ما قطع به وجود او پیدا کرد. بله ممکنه احتمال این هست ولی اینطور نیست که یقیناً این واقعه مشتمل بر این خصوصیت باشه. اگر یقیناً واقعه مشتمل بر این خصوصیت بود در این حال امام علیه السلام حکم به عدم وجوب الاعاده کرده باشه، این معناش اینه که نماز اونها به عنوان جماعت صحیحه. ولی چون این قطعی نیست ولو معرضیت این را داره، احتمال این جهت را داره، ولی چون قطعی نیست امام علیه السلام با توجه به نکته مورد سوال که سوال شخص اینه که ما پشت سر یهودی نماز خوندیم به خاطر یهودی بودن که بعد انکشاف خلاف شده، ما میتوانیم به این نماز اکتفا بکنیم یا نمازمون رو باید دوباره بخونیم؟ اون نکته مورد سوال خود همین انکشاف یهودی بودن امام جماعت. از این روایت بیش از صحت اصل الصلات استفاده نمیشه، صحت صلات جماعتا استفاده نمیشه. این اشکال اول به این دوتا روایت، که این اشکال اول در حقیقت مرتبط با همون بحثی است که در صلات الجماعه مطرح میشه. اشکال دومی که به استدلال محقق عراقی به این دوتا روایت وارد میشه، اشکال دوم به این که در خصوص به این دوتا استدلال به این دو روایت در خصوص مقام وارد میشه، اینه که حتی اگر ما از اشکال و مناقشه اول قطع نظر بکنیم، از اشکال و مناقشه اول قطع نظر بکنیم، بگیم که بله، بگوییم که در بله در از این روایت صحت صلات جماعتا استفاده میشه، حتی اگر این رو هم ملتزم بشیم، ولی این برای شما در محل بحث مفید نیست، اثری نداره، چون نهایت چیزی که از این روایت استفاده می شود اینه که در موردی که مأموم اعتقاد به صحت صلات امام داشته باشد این کافیه برای جماعت. نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشه اینه دیگه، چون در اینجا امام فرمود نماز این مأمومین به یهودی، اقتدای اینا به یهودی، نهایتش اینه که فرمایش امام را برگردانیم به این که نماز اینا به عنوان جماعت صحیحه. یعنی صحت نماز الامام به اعتقاد المأموم کافیه برای جواز الاقتداء، نهایتش اینه، ولی لزوم او را که دلالت نداره. الان در محل بحث اونی که مورد بحثه اینه که آیا صحت واقعیه صلات الامام کافی هست یا اینکه لازم هست که مأموم صلات امام به اعتقاد مأموم صحیح باشد. این دوتا روایت لزوم صحت صلات الامام به اعتقاد مأموم رو دلالت نداره، نهایتش اینه که کفایت اون رو دلالت داره در این مورد خاصی که اینجوریه. ولی اینکه صحت بله لازم باشه، اگر صحت واقعی داشته باشه کافی نیست، اگر صلات امام صحت واقعی داشته باشه کافی نیست، حتما باید این نماز به اعتقاد مأمون صحیح باشه، این از روایت استفاده نمیشه. اون مهمه در بین در مناقشه به فرمایش مرحوم عراقی این اشکال دوم هست که مربوط به همین محل بحثه. اون حساب استدلال مرحوم عراقی که به این دوتا روایت برای اثبات این که ما هو الموضوع در باب جماعت احتمال سومه، این استدلال تمام نیست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.